رو همین معرفت داره این عشق بازی رو میکنه، داره همون بیانی رو میکنه که در مناجات و ذاکرین امام سجاد علیه السلام، در مناجات خمسه عشره یکی از مناجاتاش مناجات و ذاکرینه که اونجا عرضه میدارد که الهی لولا الواجب و من قبول امرک، اگر خودت امر نکرده بودی و اطاعت امر تو هم که واجب باید تسلیم بود، لنزهتو که ان ذکری ایاک، از این که نام تو بر زبان چون منی جاری بشه تو رو تنزیه میکردم، تو فراتر از آنی که حتی من امام سجاد نام تو رو بر زبان بیارم، چون امام سجاد اولین جلوه است، اولین تجلیه، یعنی در بین مخلوقات کاملترینه دیگه، انسان کامله، جامع همه کمالاته. او فقط به صرف این که مخلوق است عرضه می دارد که لنزهت و کن ذکری ایاک الا ان ذکری به قدری لا به قدرک و من اعظم نعم که علینا جریان و ذکر که الا السنتنا و اذن و کلنا به تقدیس که و تمجیدک یا تنزیهک. میگه همین که اجازه دادی نام تو بر زبان ما جاری بشود، این بزرگترین نعمته. خب این از کجا ناشی شده؟ این معاشقه، این تسلیم، از اون معرفت ناشی شده. یعنی اگر کسی اون زیبایی، اون عظمت و اون هیبت رو درک کنه این گونه تسلیم شه، اگر نه اینجوری تسلیم نمیشه. تازه فهمیدم که اون شاعر نمیخواد بگه که طاعت از دست نیاید، این شرط نیست، نمیگه اگر طاعت از دست نیاید، طاعت از دست نیاید، نه یه طاعت از دست نیاید، این خبره، انشاء نیست، شرط نیست، یه طاعت که از دست ما بر نمیاد که در خور شأن ربوبی باشه، ما عبدنا که حق عبادتک، طاعت از دست نیاید، ولی حالا چه کنیم؟ این عباداتی، این عرض نیاز که این خودش این اهانته، این جسارته، ولی این کارم نکنیم؟ میگه نه، اینو باید کرد چون خودش گفته طاعت از دست نیاید، گناهی باید کرد. این گناه همون طاعته، حسنات
الابرار
سیئات المقربین، یه طاعت از دست نیاید، اون که هیچ، گناهی باید کرد، یعنی همین عرض ارادت و طاعت. در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد.
مردی ز کننده در خیبر پاس کسار کرم ز خواجه قنبر پاس و تشنه فیض حق صدی حافظ سرچشمه آن ز ساقی کوثر پاس علی علی علی
علی بود. علی، این رفتار عجیب نشانه چیست محمد؟
کار هر شب روست به نقلی نماز شبانه علی دلجوی از مصمد نماز.
چاهو ما
در شب اسارت شیطان سر بر چاه بهانه میبریم تا ماه وجود را بار دیگر بشنویم با همین نام چاه و ماه.
شبانه
شب که خورشید جهانتاب نهان از نظر است، طی این مرحله با نور مهی باید کرد. خوش همی می روی ای غافل سالار به راه، گذری جانب گم کرده رهی باید کرد. اینجا اکنون از چاه و ماه با یکدیگر گفتگو می کنیم. گفتگوی ما در باب تسلیم بودن در برابر خدا هست. دو مهمان بزرگوار دارم. حاج آقا گفتگو رو با شما ادامه می دیم.
یکی از نکات خیلی مهمی که باید تو بحث تسلیم بهمون پرداخت است که نتایج تسلیم چیه. حالا فرض کنیم ما تسلیم خدا هم شدیم، حالا نتیجه چیه؟ اولین و مهمترین نتیجه تسلیم به درگاه خدا به دست آوردن خوشنودی خداست. این ارزشمندترین نتیجه است که خدا از انسان راضی بشود، یعنی نتیجه تسلیم می شود رضا. و همه تعالیم الهی چه در کتاب‌های آسمانی و چه در سخنان پیامبران الهی و اهل بیت عصمت و طهارت برای آن آمده است که انسان‌ها در این مسیر گام بردارند، یعنی در مسیر رضا. پس مهمترین نتیجه تسلیم می شود خوشنودی خدا. به دست آوردن خوشنودی خدا امکان پذیر نیست مگر با شناخت خدا و اطاعت از خدا. امام حسین علیه السلام در یه بیان شریفی که روایت شده از ایشون میفرمایند که یا ایها الناس ان الله ما خلق الخلق الا ليعرفوه فاذا عرفوه عبدوه واستغنوا بعبادته عن عبادت ما سواه. ای مردم، خطاب حضرت به تمامی مردم دنیا در طول تاریخ، ای مردم، خدا انسانها را نیافرید مگر برای آنکه انسانها خدا را بشناسند، همونطور که فرمودن. فاذا عرفوه عبدوه، وقتی که انسانها خدا را شناختند، با زیبایی های آفرینش آشنا شدند، فهمیدن چه خدا چقدر زیباست. عبدوه، خودشون میرن دنبال عباده. این لازم است که بهشون میگه آقا مثلا سیگار نکش، مشروب نخور، حجابت رعایت کن، مال مردم نخور، اختلاس نکن، حقوقهای نجومی نگیر، دروغ نگو، شعارهایی که پرزرق و برقه برای این که رأی مردم رو جذب کنی نگو. اصلا لازم نیست، خودش میره دنبال عبادت. نتیجه این عبادت چی میشه؟ واستغنوا بعبادته این عبادت ما سوا. با عبادت خدا از اطاعت و عبادت غیر خدا بی نیاز میشه، دیگه چشمش به سمت غرب نیست.
یک نسخش هم اینه که فاذا عبدوه استغنوا به عبادتی هم عبادت ما سوا.
این که دارم از بکنم از نسخه علامه تهرانیه که تو کتاب لمعاتشون آوردن، لمعات الحسینی.
این روایتیست که رهبر معظم انقلاب هم خیلی بهش عنایت داشتن. در عرض کنم که همین کتاب شدت، دو کتابشون به این روایت خیلی استناد کردن. یکی کتاب عرض کنم که امام صادق علیه السلامه و یکی هم کتاب انسان 250 ساله که در این دو در واقع به این روایت استناد کردن. خیلی روایت زیبا و پرمغزی است.
خیلی عجیبه واقعا. پس نتیجه تسلیم می شود یکی به دست آوردن خوشنودی خدا و دیگری بی نیاز شدن از غیر خدا. خیلی مهمه. خب ما الان داریم متاسفانه به خصوص در بین بعضی از تحصیل کردگان دانشگاهی و بعضی از تحصیل کردگان حوزوی هم حتی، چشمشون به غربه. هرچه که از غرب میاد براشون خیلی جذابه و لازم الاجراست. یا ببخش یه نظریه است، پس بر علیهش میاد. ما چرا بیایم اساس و بنیان مفاهیم قرآنی رو بذاریم کنار و بعد بریم سراغ دیگران؟ ما وقتی که تسلیم امر خدا بشیم و نتیجه این امر عشق ورزی به خداست، دیگه اصلا نیازی به دیگران نداریم. یکی دیگر از نتایج تسلیم خوشبختی است. میفهمد که اولائک علی هدی من ربهم و اولائک هم المفلحون. کسانی که اهل تقوا هستن خب بیش از مؤمنین و مسلمین به فرمان الهی در واقع تن در میدن و اطاعت میکنن. اینها نتیجه کارشون این است که اول اینکه در راه درست دارن گام برمیدارن، در راه هدایت. نتیجه کارشون هم این است که مفلح میشن. مفلح یعنی خوشبخت. من خیلی دوست دارم که یه روزی فرا برسه که مفاهیم اصیل قرآنی با زبان خیلی ساده برای مردم ما بیان بشه.
فلاحت و کشاورزی دیگه.
آفرین. فلاحت چون عربی مردم شد نفهمن. رستگاری مردم نمیفهمن. آقا رستگاری یعنی چی؟ خیلی صاف و ساده بگیم خوشبختی. نتیجه تسلیم به درگاه خدا و احکام الهی میشود خوشبختی در دنیا و آخرت. همه مردم دنیا به دنبال خوشبختی هستن. اون معتاد هم به دنبال خوشبختیه که میره مورفین تزریق میکنه یا مواد استفاده میکنه. یه دنبال آرامشه، دنبال این است که از اون استرس ها، استراب ها، دلشوره ها، دغدغه ها نجات پیدا کنه. راه رو گم کرده. اما اونم به این مسیر داره حرکت میکنه. در واقع تمامی غرب و شرق در طول تاریخ به دنبال خوشبختی بودن. حتی اونایی که اختلاس میکنن، حتی اونایی که کلاهبرداری میکنن، حتی اونایی که دروغ میگن و رأی مردم رو میدزدند، اونها هم به دنبال خوشبختن. راه رو گم کردن، فکر میکنن راه اینه. در صورت این راه نیست. من بچه ها در کلاس میگم آه اینا که اختلاس میکنن خیلی پپن، فکر میکنن زرنگه، خیلی پپن. بعد میگم چرا؟ ما تو این دنیا چند سال قرار زندگی کنیم؟ شما بگو 100 سال، شما بگو 1000 سال. اون دنیا قرار چند سال زندگی کنیم؟ 1000 سال، 100,000 سال، 1,000,000 سال، 1,000,000,000 سال، 10 تریلیارد سال.
آی دکتر اینجوری سوال کنیم، اگر در اون دنیا در بهشت مثلا کسی 1,000 سال اونجا بماند، بعد چقدر دیگهش مونده؟ بعد از 1,000 سال انگار تازه اولش، چون چیزی که آخر نداره همیشه اولشه دیگه،
جاودانه.
البته یه نکته هست تو این بحث و اونم اینه که در حقیقت چون یه نقدی هست، نقد در دسترس و مفاهم است. مثلا وقتی من همین سر کلاس ها با جوانترها صحبت میکنم، اونها میگن ای آقا این نقده، یعنی کدام منظر رو دیده؟ منظر در دسترس
بوده، بینشه. بینش به معنی بینی البته،
یعنی
آره فقط تا اینجا رو میبینی.
بعد من همین مدل ریاضی فهم رو گفتم یه مطلق بزرگ در برابر یه کوچک. اینجا که نقدم هست به تعبیر دکتر 1,000 سالش در برابر یه مطلق بی نهایت، یعنی قیامت و بعد از آن یه مطلق بزرگ، بهشت یه مطلق بزرگ، و کدام در برابر کدام؟
این با به اضافه و منها هم اینو نشون بدیم، میگیم که هر عدد به اضافه بی نهایت مساوی بی نهایت. هر عدد یعنی بی نهایت منهای هر عدد بازم بی نهایت، یعنی هر چیزی به بی نهایت نسبت پیدا کنه بی نهایت میشه دیگه.
البته سطح ایدئال بحث این هست، وگرنه باز هم اون جوانی که جوانتره و موقعیت های زندگیش رو داره محاسبه میکنه، باز اون نقده براش میشه، یعنی در معامله‌ای که براش شکل میگیره که آیا بپذیره یا نپذیره، چون بحث پذیرشه. آقای دکتر گفتن تسلیم به معنای تسلیم کردنه و نه حتی تسلیم اسلام. شدن اسلام که از اون ریشه آمد، یعنی من تسلیم میکنم اختیار خودم، با اختیار. چرا؟ چون متوجه فرایند میشم. این مسئله یه قدری از اون مسئله هاییست که شیطان توانسته نتیجه مطلوب بگیره. شما در نگاه شاعر مثلا دارید میگه نگه دار فرصت که عالم دمیست. خب این نگاه میکنه میگه خب الان این دمه برای من میسر شده، باید دمشناس باشم. یه قدری واقعا جزء دشواری های بحث و فهم.
قلیمت شماره دوست وصل پروانه، که این معامله تا صبح دم نخواهد ماند.
بله، میگم اگر از منظر دنیا شناسی و اون حب به که بحث ما هست، یعنی وقتی که علاقه به محبوب، حب به محبوب در مسیر خودش قرار گرفت، هر چی که محبوب بگه اصلا من رو سر چشم میذارم. مثلا شوپنهاور یه بحث این شکلی داره، میگه شما وقتی کسی رو دوست داشتید عیبا و نقصاش هم توجیه میکنید،
نمیبینی اصلا،
نمیبینی اصلا. میان میگم میگه کو کجا، یعنی این امر حب که میتونه ما رو نجات بده. و تسلیم که نام دیگرش رو آیه دکتر گذاشتند، عاشقی و عشق خیلی گره گشاست.
پس نتایج تسلیم خیلی مهمه. ما اگر بیایم بحث تسلیم رو تقسیم بندی کنیم، یعنی طبقه بندی کنیم، بخوایم به طور علمی بهش بپردازیم، میگیم تسلیم دو نوع نتیجه داره: نتیجه فردی، نتیجه اجتماعی. نتیجه فردیش همون تقرب به خداست، عشق به خدا و اینکه انسان رابطه عاشقانه‌ای که با خدا برقرار میکنه و در واقع خدا اول برقرار کرده این رابطه عاشقانه، بعد انسان متوجه میشه و معرفت پیدا میکنه که خدا به او علاقمند هست و عشق میوزه، اونم بی نهایت هست، بدون عیب و نقص است، سبحانه است. این رابطه عاشقانه تازه با معرفت شروع میشه. نتیجه این میشود شباهت پیدا کردن به خدا. یعنی خدا یه مسابقه گذاشته، گفته آقا جون او همان خداییست که مرگ و زندگی را آفرید، لیبلوکم ایوکم احسن و عملا، تا شما را در یک مسابقه خوش اخلاقی قرار بدهد. اوج اخلاقم عشقه، همطور که اوج عرفان عشقه. یعنی انسان بر اساس عشق الهی بره به سمت تسلیم شدن، یعنی معرفت تسلیم میشود شباهت پیدا کردن به خدا، و این انسان این لیاقت پیدا میکنه که بتونه احکام الهی رو رو کره زمین اجرا کنه، به پیروی از پیامبران الهی، به پیروی از اهل بیت عصمت و طهارت.
شنونده برنامه چاه و ما هستید از شبکه رادیو گفتگو. موضوع ما تسلیم بودن در برابر خدا. آقای دکتر، بحث تسلیم و مدیریت خود خیلی به ما کمک میکنه. مدیریت خود به منزله کنترل خشم، یعنی یکی از بسترهایی که ما امروز قدری آسیب اجتماعی داریم و حتی آسیب خانوادگی داریم، آستانه تحملی است که پایین آمده و هر چه که ما در حقیقت تسلیم امر پروردگار باشیم، داشتنها و خواستنها رو مدیریت کنیم، این امکان برامون به وجود میاد که آرامش رو در محیط خانه داشته باشیم، در محیط جامعه داشته باشیم، و ما هم که ماه مبارک رمضان، شبها هم که شبهای قدر، این زمینه برای ما فراهم بشه که با تکیه بر مبانی که در اختیار داریم یه قدری محیط آرامتری رو تجربه بکنیم. آقای دکتر باقایت در خدمت شماست.
خواهش میکنم. بله، خب تسلیم منافاتی با مدیریت در واقع نداره. مدیریت، حالا چه مدیریت نفس باشه، مدیریت اخلاقی باشه، حتی مدیریت اجتماعی، بلکه چه بسا اقتضای تسلیم همین مدیریت هست. تسلیم یک ملکوتی داره که این ملکوت در عالم ملک یک آثار و نتایجی رو ایجاب میکنه. در واقع تسلیم به معنای فدا کردنه، به معنای قربانی کردنه. یعنی انسان در برابر معبودش، در برابر اون کمال مطلق، در برابر زیبایی، در برابر حسن، در برابر آنکه در واقع الیه یرجع الامر کله، همه امور به او برمیگرده، در برابر کسی که تنها مشیت اوست که در عالم هستی جاری است، یا من یفعل ما یشاء ولا یفعل ما یشاء غیره، اگر کسی به این معرفت رسید، این حقیقت رو شناخت، در برابر او باید چیزایی رو فدا کنه. تسلیم یعنی فدا کردن، قربانی کردن، خودخواهی هاش رو، خواسته های خودش رو، تمنیات خودش رو و اموال خودش رو، هستی خودش رو، و نهایتاً اون چی که از همه مهمتره، اراده خودش رو باید فدا کنه. یعنی چیزی رو نخواهد که مولای او و محبوب او نمیخواد، همون رو بخواد. یعنی اراده خودش و خواست خودش رو فدای اراده محبوب بکنه، اون رو بر خودش مقدم بداره. این اصلا لازمه محبته، لازمه حبه. تأصل اله و انت تظهر حبه، هذا لامرک فی الفعال عجیبو، از امام صادق علیه السلامه که نافرمانی میکنی بعد اظهار محبت خدا میکنی، این خیلی عجیبه. ان کنت فی حبک صادقا لاطعته، اگر صادق بودی اطاعت میکردی. ان المحب لمن يحب مطيع، در واقع محب نسبت به محبوب باید مطیع باشه، باید تسلیم باشه، باید فدا کنه اراده خودش رو. و اگر این فدا کردن اراده به وجود بیاد که همه هستی خودش رو فدای او کنه، فدای کی؟ فدای مدبر، فدای رب، فدای خدا، اون وقت او این رو به سرمنزل مقصود میرساند، خودش رو تسلیم میکنه، در اختیار او قرار میده و رب ربوبیت میکنه در برابر او و او رو میرساند به سرمنزل، هادی او رو هدایت میکنه و به مقصد در واقع میرساند. این فدا کردن اراده خود در برابر اراده محبوب باز لازمش معرفت، این باید اراده محبوب رو بشناسد، باید بدونه که او چه میخواهد. او آنچه را که میخواهد در دفتر دین ارائه کرده، در قرآن ارائه کرده، در بیانات نمایندگانش اینها را ارائه کرده که چه میخواهد. این تسلیم یعنی در واقع در برابر آنچه که او فرستاده و در برابر سفیران او باید تسلیم بود. لذا آیات قرآن کریم درباره تسلیم دو لسان دارن، دو عبارت دارن. بعضی جا تسلیم لرب العالمینه، باید تسلیم او شد، ولی این حرف به اصطلاح گرد و قلمبه است. تسلیم خدا شدن یعنی چی؟ یعنی تسلیم چی خدا بشم؟ این تسلیم اوامرش، اوامرش کجاست؟ تفویض شده به رسولانش و به اهل بیت علیه السلام، به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، باید تسلیم این شد. لذا آیات دیگر به شدت تسلیم در برابر رسول اکرم رو بیان میکنه و میفرماید که ما کان لمؤمنن ولا مؤمنتن اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخيرة من امرهم. وقتی اونها حکم کردن دیگه نباید کسی از خودش، یعنی باید تسلیم شده باشه، از خودش دیگه نباید اراده ای داشته باشه. این آیه شریفه ای که جالبه، میفرماید که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. این رو امام صادق علیه السلام تفسیر کردن که این یصلموا تسلیما منظور سلام کردن نیست، اون تو سلو بود، اینجا منظور تسلیم شدن، این باید تسلیم محض بشن، چون هم یسلمو از باب تفعیل تسلیم محض رو نشون میده و هم تأکیدش با مفعول مطلق تسلیما.
آقای دکتر، این تفسیر رو من در تفسیر منصوب به امام حسن عسکری که تفسیری هست رو یافتم که مثل کودک که خودش رو به مادر می سپاره به عنوان بچه مثال آمده بود، که این جزء آخر آیه، یعنی آنچنان سپردنی که کودک چجوری اعتماد تام و کامل به مادر داره یا بیمار به طبیب داره، از این منظر نگاه کرده بود. خیلی سپاسگزارم از حضور دلگرم کننده دو بزرگوار در برنامه چاه و ماه. با شما دو بزرگوار خداحافظی میکنم. برنامه چاه و ماه رو شنیدید که تلاش فکری ما و بیانی ما بود در حوزه درک شبهای قبر. شبکه رادیویی گفتگو و من گفتگو کردم با جناب حجت الاسلام دکتر سید ابوالحسن موسوی قدمگاهی و جناب دکتر محمد عینی زاده موحد. اینجا اکنون همه شما رو به خدای احد و صمد برای میگم خدا نگهدار.
آدمونی
صداش بزن،
آدمونی از تجربه و پروردگارتان گفت بخوانید مرا تا شما را پاسخی شایسته بگویم.
و قال ربکم ادعونی استجب لکم.
علی، اوغاییان اگر به خون من بسنده کنند گردن به تیغشان می سپارم.
به شرطی که تو حکم من با آنان شوی. این جماعت گوش به فرمان تو دارند. اگر آنها تشنه به خون خلیفه اند، مانعشان باش. اگر خاموش بمانی، تو نیز تشنه به خون خلیفه ای. نرو علی، حرفی بزن. من قاصد خلیفه تنهایم. اگر خون خلیفه بریزد، معصیت کار تویی.
زبان در کام کن کوه معصیت. دروغهایت به سوراخی میماند که موشی از ترس گربه در آن خزیده. سایه اسرائیل دیده ای؟ تو اگر فدای خلیفه و دلسوز او میشدی، خلیفه هرگز تنها نبود. برخیز دلیل مرد دروغین. قوقاییان نه خون تو میخواهند، نه تشنه به خون خلیفه اند. عزل تو میخواهند. همین. راست میگویی کرسی وامانده، رها کن. دست از سر خلیفه بردار.
چاهو ما
حالا 1400 سال است که از آن شب حادثه گذشته ایم. 1400 سال برای تو هیچ است، حتی کمتر از رسیدن پلکی به پلک دیگر. این لحظه ها و سال ها و قرن ها برای من فانی بسیار است، و چه بسیار چون منی که تاریخ را بدون تو بسیار می دانی. بسیار برای ما یک عمر است و برای تو کمتر از دمی. و این چه سرنوشت تلخی است که در دایره زمان خود را نیافتیم. نه آنگونه که تو دوست داشتی و آنگونه که در سرشت ما نهادی. ما یعنی همه انسانهایی که لحظه دیدار را از یاد میبریم در این گرداب تنهایی. اینجا زمان خود نمایی میکند، غافل از آن که آدمی نه محصور زمان است و در قالب زمان میگنجد. آدمی را تو ابدی آفریدی، چنانچه 1400 سال پیش بزرگ انسانی را ابدی کردی و در محراب عشق، آنجا که قرار تو بود با علی، با عاشقی که رسم عاشقی می دانست و بزرگی معشوق از خود بی خودش می کرد، در محراب خون، در صفر ثانیه ها. این چه رازی است که علی در صفر ثانیه ها جاری شد و 1400 سال را در خود فرو برد؟ این چه نامی است که همه لحظه ها را از آن خود کرد به اسم تو؟ چه زیباست آغوش محراب و هماغوشی علی با سجاده عشق.
چاهو ما
این برنامه رو تقدیم می کنیم به محضر مقدس حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و امیدوارم که همه ما مصداق آیه شریفه والعاقبت للمتقین باشیم. در این ایام گرانقدر ما رو از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید. گاهی برای گفتن پایان واژه یاری نمی کند. در این شب تقدیرها و این لحظه های سرنوشت با همین واژه از محضر شما مرخص می شویم. خدا حافظ.
از امام باقر علیه السلام درباره شب قدر پرسیدم. فرمود شب 21 یا 23 است. گفتم مگر نه این که شب قدر یک شب است؟ فرمود آری. گفتم